فصل دوم، قسمت پنجم. مسئله علم به غیب امام علیه السلام از دیرباز مورد بحث و نظر و کنکاش اهل علم و حدیث بوده است. جهت اطلاع بیشتر پیرامون اثبات علم به غیب امام و رد و ایرادهای علما در این زمینه رجوع شود به امام شناسی جلد 14 صفحه 263 تا 286. از نقطه نظر بیان نقلی آنقدر از رسول خدا و سایر ائمه علیهم السلام اخبار و روایات مختلف در این باره وارد شده است که حتی از حد تواتر نیز فراتر رفته است و هر کدام از حضرات معصومین علیهم السلام در مسئله علم به عالم غیب و ظهور تمامی اشیا در نفس امام علیه السلام بیاناتی صریح و روشن دارند و تعجب از این افراد که چگونه با وجود چنین ادله قطعی و صدور و دلاله در این مسئله تشکیک و شبهه کردند و بعضی نیز از روی غرض و مرض و عناد مبادرت به طرح چنین شبهاتی می نمایند، غافل از آن که از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. حتی مرحوم شیخ الفقها شیخ محمد حسن صاحب جواهر نیز در بحث طهارت امام علیه السلام را واجد این مرتبه و منزله نمی داند و او را در صدور خطا و اشتباه مانند افراد عادی به شمار می آورد. این سخن از مثل ایشان آنقدر سخیف و سست است که اصلا جای پاسخ و رد و اشکال ندارد. زیرا اگر بر فرض محال ما در مورد امام علیه السلام نسبت به حوادث عادی قائل به خطا و زلت شویم، در مقام بیان مسائل و احکام شرعیه قطعاً ورود چنین احتمالی مردود و محال است و موجب نقض غرض و تأخیر بیان از وقت حاجت است و این مطلب با اصل تشریع مسئله امامت در تعارض خواهد بود. این اشتباه‌ها و زلت‌ها در مسائل اعتقادی اغلب و اکثر ناشی از عدم تحصیل علوم عقلیه و بحث و تحقیق کافی و شافی در مسائل کلامیه و فلسفیه و عرفان نظری است. در مباحث فلسفی از نظر عقلی و در عرفان نظری از نظر شهودی و عملی مبین و مبرهن می گردد که چگونه نفس با طی مراتب تجرد و دوری از کسرات حاویه و مهلکه و مبعده صفا و نور و بها قابلیت تجلی آثار و لوازم ذات لایتناهی حضرت حق را که همان اسما و صفات کلیه است به دست می آورد و خود مجلای ظهور و بروز آنها می گردد. ادراک این حقایق علمیه در علوم حقه الهیه چون کلام و فلسفه و عرفان موجب استفاضه و استناره قلب و سر و عقل از مبدأ نور و بها و بهجت شده، انسان دیگر در نظر و توجه به این اخبار و روایات توتیوار به آنها نظر نمی اندازد و از ادراک حقایق منتویه در آن عاجز نمی ماند و در مقام تعارض با برخی از روایات و اخبار دیگر کیفیت جمع و جرح بین آنان را به خوبی تشخیص می دهد و صرفاً با برخورد به یکی از این موارد فوراً علم و ادراک آن را به خدا و رسول و ائمه نمی سپارد و خود را از دغدغه و صعوبت پاسخگویی به شبهات افراد نمی رهاند، بلکه حقیقتاً و واقعاً این معارف عرش بنیان مکتب تشیع را که ثمره خون دلها و گرفتاریها و دربدریها و شهادتها و نهب و غارتها و مصائب اهل بیت عصمت و طهارت در طول حدود 3 قرن از تاریخ اسلام است، با تمام وجود خیش در عقل و فکر و برهان و در قلب و ضمیر و روح و سر شهود و معاینه می نماید. اگر کسی به اندازه 1 سر سوزن نبیشتر همان دغدغه خاطر و احساس تعهد و مسئولیت نسبت به دین و مکتب رسول خدا را که در وجود مقدس امام همام علی ابن موسی رضا علیه ما و علی آبائه ما و ابنائه ما الصلات و السلام که در آن روایت معروف و مشهور ایشان در باب امامت و ولایت است داشته باشد، این گونه گستاخانه و جسورانه از روی جهالت و نفهمی دست به قلم نمی برد و این اراجیف و هزیانها را بر صفحه کاغذ نمی نگارد. رجوع شود به اسرار ملکوت جلد 1 صفحه 243 تا 260. امروزه متاسفانه گویا یاوه سرائی خود هنری شده است و انکار واقعیات و حقایق افتخار به شمار می رود و هر که پا به عرصه بیان و قلم نهاد چون متاعی در بازار ارزی خیش ندید، با حمله و هجمه بر مبانی راستین و ایجاد شک و تردید و ایراد شبهه و احتمال جای پایی برای خود تدارک می بیند. بنده هیچگاه معتقد نبوده و نیستم که انسان باید در عرصه تبلیغ و ترویج دنبال رو و مقلد باشد، بلکه بالعکس با تمام وجود از هنر ابداع و نوآوری در تمام زمینه‌های فرهنگی و اعتقادی در صورتی که بر مبنای متقن و مقبول علمی استوار باشد دفاع می کنم و در این زمینه خود اولین گام را در تألیف اولین نوشتار خیش برداشتم. رساله فقهیه حقیر در طهارت ذاتی مطلق انسان برای اولین بار در طول تاریخ فقه تشیع به ظهور پیوست و موجب اعتراضات و چه بسا کنایه هایی گردید که از شأن یک جامعه علمی و افراد منتسب به علم و دانش بعید می نماید. گرچه بسیاری از فضلای بزرگوار با سعه صدر و پذیرش درخور یک فضای معنویت علمی متعالی با آن برخورد نموده، با نظر لطف و کرامت در آن نگریستند. تألیف دیگر حقیر در رد حجیت اجماع مطلقاً شاهد دیگری است بر مدعای ایجاد فضای حریت و فرهیختگی فرهنگی و محیط مناسب حیات علمی و تحقیق در مبانی تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام، مکتبی که قائد و لوادارش صادق آل محمد است، ابرمردی که هیچگاه و به هیچ روی درب خانه خود را به روی بحث و فحص و نقد و نقاش نبست و از برخورد با آراء متخالفه با مبانی تشریع خم به روی خود نیاورد و دیگران را به این روش و منهاج پیوسته دعوت و توصیه می نمود. ما برای وصول به ذروه اعتلا و رستگاری باید فقط از او تبعیت کنیم و روش و ممشای او را صبح و شام پیش روی خود داشته باشیم و از وسوسه و کنایه ها و مخالفت های بی پایه و اساس جاهلان و متعصبان و متحجران گرچه به صورت های قدس و تقوا ظاهر می گردند نهراسیم، زیرا در روز قیامت باید به امام صادق علیه السلام پاسخ دهیم، نه به این افراد و جریانات حاویه و محویه دنیوی و نفسانی و شیطانی. رساله دیگر حقیر درباره عدم مشروعیت تشکیل 40 برای مردگان است که آن نیز با کم لطفی هایی روبرو شده است. بیان جامعیت علم اولیای الهی خاصه حضرات معصومین علیهم السلام از ادله نقلیه در خور گنجایش این نوشته نیست و ما فقط به چند حدیث معتبر و موثق در این باره اکتفا نمودیم. و روشن شد که طبق فرمایش خود آن حضرات هیچ حادثه‌ای در جهان هستی به وقوع نمی پیوندد الا اینکه امام علیه السلام از آن مطلع و باخبر است و کیفیت اطلاع او مانند آگاهی ما نیست که مطلبی را در نوشته‌ای بخوانیم یا از کسی بشنویم یا با چشم خود حادثه‌ای را ببینیم، بلکه اطلاع او از حوادث و قضایا به علم حضوری اشیاء است در نفس امام علیه السلام، یعنی خود وجود ملکوتی و مثالی آن اشیاء در نفس امام علیه السلام حضور می‌یابد و امام همچنان که خود را می‌بیند و خود را می‌یابد و خود را احساس می‌کند، همینطور حوادث و اشیاء را احساس می‌کند. در اینجا بی مناسبت نیست شواهدی از قرآن کریم بر مدعای خیش بیاوریم. در سوره یونس آیه 61 می‌فرماید و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیزون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ای پیامبر ما، تو در هیچ موقعیت و وضعیتی نخواهی بود و هیچگاه به قرائت قرآن نمی پردازی و هیچ کاری را انجام نخواهی داد مگر اینکه ما شاهد و ناظر بر جمیع اعمال و رفتار شما می باشیم تا از آن کار فارغ شوید، و هیچ ذره‌ای نیست در عالم وجود که از نظر خدای متعال غایب و پنهان گردد، چه در زمین و یا در آسمان، و هیچ موجودی حتی کمتر از ذره و یا بیش از آن نمی باشد الا اینکه در کتاب مبین محفوظ و منتوی است. با آیه دیگر در این باره می فرماید و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلن فی کتاب مبین. هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست مگر اینکه رزق و روزی آن بر عهده خداوند است و هر جا که قرار گیرد و یا حرکت کند خدا می داند، و تمامی این حوادث و قضایا در کتاب مبین موجود می باشد. با توجه به آیاتی که درباره وزیر حضرت سلیمان و آوردن تخت بلقیس گذشت و اشاره به اینکه او دارای بعضی از علم کتاب بود نه همه آن، و آیه‌ای که علم کتاب را به امیرالمؤمنین علیه السلام منتسب می‌کند، قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، روشن می‌شود که اولا مقصود از کتاب مبین که همه اشیاء عالم وجود را خداوند در او احصاء و جمع آوری نموده است، همان الکتاب موجود در آیات است که عبارت است از عالم لوح محفوظ، و یا به تعبیر دیگر عالم اراده و مشیت مطلقه و قاهره حضرت حق که لا یرد و لا یبدل است. ثانیاً مقصود از کتاب مبین امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد معصومین او می باشد، و این مطلب تصریحی است از خدای متعال در قرآن کریم بر حیازت جمیع علوم ازلاً و ابداً در نفس قدسی حضرات معصومین علیهم السلام. البته در این مورد روایاتی نیز از ائمه علیهم السلام وارد شده است و تصریح بر این مطلب دارد که منظور از کتاب مبین نفس مقدس معصوم علیه السلام است. همچنین تعبیر دیگر قرآن که امام مبین را مخزن و محط علوم و اسرار الهی می داند نیز تصریح بر این مطلب دارد. و اما از جهت برهان و تجربه و شهود. در بحث توحید ذاتی اشاره شد که مبدأ همه اسما و صفات کلیه همان حقیقت ذات بسیط و به صرافه حضرت حق است و آن وجود بسیط در مقام نزول به صور و اشکال متفاوت در قالب و هیئت سه اسم علم و حیات و قدرت